بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. آية 21 من ديدم از شما خیلی هم خوب بود، همه رو دیدم، احسنت. آیه 21 را که مرحوم علامه حلی برای اثبات ولایت و امامت امیرالمومنین نقل می‌فرماید، آیه انفال 64: اعوذ بالله السميع العليم، يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نگران نباش، خدا تو رو بس و اونایی که از تو پیروی کردن تو رو بس است. خب آقای علامه میفرماید که جمهور اهل سنت نقل کرده که این من المؤمنین کیه؟ یک نفر. یعنی خدا را برای تو بس و کی؟ علی ابن ابی طالب. این همه مسلمان، خدا بفرماد که علی تو را بس است برای یاری. یعنی چی؟ یعنی علی از همه بالاتر، بر همه تفوق داره و نصرت اونها کلا نصرت است، به حساب نمیاد. کسی که خداوند عز و جل نصرتش را در کنار نصرت خودش قرار بده، پس میشه افضل الناس. و خودتون میگید افضل الناس کیه؟ امام. امام کیه؟ مکان افضل الناس. فضل ابن روزبهان کعادته میگه که ظاهر آیه حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یه ظاهر آیه این راجع به همه مؤمنینه، اختصاص به امیرالمؤمنین ندارد. این اشکال اولش. اشکال دومش میگه باش، فرض کنید که راجع به امیرالمؤمنینه، این میشه از فضائل علی. یعنی علی یکی از یاران پیامبره و هیچ دلالتی بر نسی که تو گفتی ندارد، نس بر امامت نیست، پس تو اشکال شد. یک، راجع به کل مؤمنینه. دو، راجع به امیرالمؤمنین باشد این نیست. چرا؟ چون فضائلش. آقای مظفر چند تا اشکال بهشون میکنه. خوب توجه کنید. اشکال اول میفرماد که اگر دلیل بیاد و تفسیر کنه مراد از آیه را، دلیل مقدمه یا ظهور آیه؟ جوابم بدید. بله؟ مقدمه دیگه. تو میگی ظاهر آیه چیه؟ همه مؤمنی. ما چی میگیم؟ خودت چی گفتی؟ گفتی راجع به علی هم که باشد، علی به عنوان یکی از یارانه. پس اشکال اولی شد که اگر دلیل آمد گفت این مربوط به علی ابن ابی طالب، دیگه شما نمیتونید بگید که ظاهر آیه چیه؟ عموم مؤمنین. نخیر، راجع به امین مؤمنین. این یکی. اشکال دوم این است که ظهور را ما قبول نمی کنیم. اینجور نیست که این آیه راجع به همه مؤمنین باشد. بلکه همون ظهور در بعضی مؤمنین دارد. چرا؟ اه گفتید تبعیضی یه خورده بیشتر میخوام بگم. آیا همه مؤمنین آفرین، آیا همه مؤمنین پیرو و پیامبر بودن؟ علی الاطلاق آفرین. پس اشکال دوم این است که شما گفتی ظاهر آیه مؤمنی همه مؤمنین است، این غلط، اشتباه کردی. خود ظاهر آیه هم همه مؤمنین را نمیگیره، به قرینه من تبعیضی و به قرینه واقع. شما در جریان صلح حدیبیه مراجعه کنید، آدم دلش پرخون میشه. پیامبر فرمودن از احرام بیایید بیرون دیگه، خب برگردیم. کسی اعتراض نکرد، کسی اعتراض نکرد. ایشون برگشتن توی محل استراحتشون، چادر خیمه و مسلمه اونجا بودن. منم ببین چی کار دارم میکنم به من، من میگم از احرام بیاید بیرون، اعتراض نمیکنم. در قضیه دوات که دیگه همه نقل میکنن، پیامبر چی خواست؟ یک قلم و دوات. اعتنا کردم، استغفرالله، یه برچسبم زدم. در قضیه بله حجت الوداع، این موارد جمع کنید، بعد میبینید که حرف ابن روزبهان خلاف خود ظاهره آیه است. در قضیه به اصطلاح حجت الوداع، پیامبر اکرم در صفای سنن چی فرمودن؟ دخلت العمره فی الحج، دیگه حج افراد تمام شد. یه حجیست، حج الاسلامه، اولش عمره است، بعد استراحت میکنید، دوباره وارد حج میشید. من نمیتونم خارج شم. چرا؟ چون سیاق همرامه، همرام قربانیه. اگر من همرام، یعنی نیتم سیاق نبود، منم از احرام میامدم بیرون. زهرایت از احرام آمد بیرون، چون حج افراد بود، تبدیلش کنم به حج تمتع. مولا امیرالمومنین چون نیت کرده بود که همون نیت حج رسول الله، از احرام نیمدن بیرون. اما شماها خب بیاید بیرون، هوا جبرائیل اشاره کرده، این جبرائیل که نیست دیم میگه این کارو بکن. نه تنه که زیر بار نرفتن، حرف درشتی هم زدن که شرم میکنم بگه یا رسول الله ما محرم باشیم و فلان، ما ازش منی میچکه، مذاکیرنا تقطر منیه، این حرف به پیامبر میزنید. بعضی ها روشو نمیشه، یه چیزای دیگه میگن، رؤوسنا، اما اینه زیر بار نرفتم. کی؟ مجمع بیان دارد، کتب اهل سنت هم داره، مجمع اهل سنت میاد. در جریان حوازن و ثقیف و الرسول یدعوهم، در جریان احد، در جریان حوازن و ثقیف نگاه به پیامبر ننداختن، سلاحاشون انداختن رفتن. آخه شما یه حرفی میزنی، یکی ظاهر آیه این است که کافت المؤمنین یاری کردن پیامبر اکرم را، خب میبینی کافت المؤمنین فرار کردن، اعتنا نکردن به پیامبر اکرم، گوش به پیامبر اکرم ندادن. پس اشکال دومشون اینه. پس این من تبعیضی است، نه من بیانیه. من المؤمنین منظور مؤمنین نیست، بعض مؤمنینه. خب
بله؟ اون کسایی که تبعیت نمیکنه
چرا؟ چرا مراتب داره؟ ایمان مراتب داره. خب یه مؤمنی داریم که متبعا علی الاطلاق، یک نفر که یتبع علی الاطلاق. و حین اذن باید بگیم این مؤمنی که قرآن فرمودن امیرالمومنین فقط. دقت کنید، حتی اگر روایت هم نداشته باشیم. چرا؟ چون یک نفر فقط بوده که اتباعش از مولا علل اطلاق بوده. در جنگ خیبر مراجعه کنید، بعضی نکاتی تو روایاتشون آمده، متوجه نیستم که مراد چیه. پیامبر اکرم به ایشون فرمود که دو دفعه دارن شکست خوردن، فلانین فرستاد شکست خورد، فلانین فرستاد شکست خورد، امراض فرستاد شکست خورد. بعد فرمودن فردا کسی میفرستم که کرار غیر فرار، ساعت رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، كرار غير فرار. بعد میگه که خود عمر بن خطاب میگه ما تمنیت الامار الا ذلك. اینقدر حرف پیامبر اکرم جالب بود که آرزوی چه کردم؟ امیر لشکر باشم که این فرمایش راجع به من تطبیق بده بشه. فردا پیامبر اکرم فرمودن علی رو بگید بیاد. مولامون اصابه رمد، یعنی چی؟ چش درد. آوردن حضرت را، یعنی به مثلا عصاکش دست حضرت را گرفته بود و ایشون آورد، چشمش بسته بود شدت درد. روایت دارد که فتفل فی عینه، آب دهان، آب مبارک دهانشون به چشم علی گذاشتن، بالفور خوب شد، دیگه چش درد نگرفت. اینا رو به نظر من همطور جزئیات مطالعه کنید. حالا شاهد من اینجا نیست، یعنی راستی مثلا اون قمیص حضرت یوسف از آب مبارک دهان پیامبر اکرم کارایش بیشتره. القوه على وجه ابي بله اسد بصیر و شد ای آب مبارک دهان پیامبر که میشه من ببینم بالفور خوش. آقا به ایشون فرمودن، پیامبر که میشون فرمودن که دست رو به ایشون دادن، فرمودن اذهب ولا تلتفت. یعنی چی؟ آفرین، اذهب ولا تلتفت، دیگه پشتتم نگاه نکن، برو جلو. همینطوری که حضرت میرفتن سوالی داشتن. بگید. آفرین. ایستاد بدون اینکه برگرده، سوالش مطرح کرد. از این چی استفاده میکنید؟ تبعیت علل اطلاق، تبعیت محض. بعد آقای مظفر نکته زیبای اینجا مطرح میکنه، میفرماید که خود همین آیه که دلالت بر تبعیت مطلق امیرالمومنین دارد، خود همین آیه عصمت مولانا ثابت میکنه. چرا؟ چون تبعیت مطلق چیزی جز عصمت نیست. یعنی کسی که تمام افعالش، کردارش، رفتارش، منشش، منش پیامبر باشد، هیچی از خودش نداشته باشد، این کیه؟ و این چیه؟ چرا؟ چون پیامبر معصومه. اینم شد آینه تمام نمای پیامبر کرد، هیچ از خودش فعلی نداره. تبعیت مطلق اینه معناش، هیچ از خودش ندارد، هر چی از پیامبر. روایت دارد که انا من احمد کالضوء من الضوء. ببینید دو تا شمع در نظر بگیرید، یکیش روشنه یکیش خاموشه، این دومی رو از اولی روشن میکنید. یا حالا دو تا نوره یا یه دونه نوره؟ واو من نورم، درسته روشن شدم، شمعم، ولی از کجا گرفتم نورم؟ از اون گرفتم که واو ای من الله. خب پس میفهمد که این آیه هم دلالت پیدا کرد بر عصمت امیرالمومنین. خب شرط امامت گفتیم چی بود؟ عصمت. و عصمتی خودتون میگید بالاجماع برای احدی نیست مگر علی ابن ابی طالب. گفتن دیگه، ابن متوی دیگر هم گفتن، گفتن از اصحاب فقط یک نفر معصومه، وای که معصوم شد این میشه امام. از همه اینها بگذری، اینا چه برداشت های زیبا از آیه میکنه. از همه اینها ما بگذری، خداوند عز و جل علی را کنار خودش قرار داد. چی فرمود؟ حسبک الله و من تبعک من المؤمنین. و معلوم شد این من کیه؟ یک نفره. خداوند عز و جل ایشون را کنار خودش قرار داد، نه غیر. یعنی سایر مسلمین خب اونام جبهه بودن، اونام جنگ میرفتن، هیچ یک را کنار خودش قرار نداد. فرمود من بسم برای تو و علی بسم. این دلالت بر چی دارد؟ بر فضل امیرالمومنین و امتیاز امیرالمومنین بر تمام سوای حضرت. فیکونو هو الامام. یعنی بله وقتی که خداوندیشون کنار خودش قرار داد، فرمود من بسم برای تو، یاری من بس است برای تو و یاری علی ابن ابی طالب. یعنی چی؟ یعنی علی ابن ابی طالب بر سایر مسلمین چی دارد؟ تفوق و امتیاز، و اون میشه امام. خب باز در اینجا نکته دیگه، معنا این میشود حسبک الله ناصرا و حسبک علی متبعا. نگران نباش، من یار تو هستم، علی هم چیه؟ پیرو تو هست. همین یک پیرو برای تو بس، همین یک پیرو برای تو بس است. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. نگران نباش اگر از تو پیروی نکنم. شما هات میخوام چیز دیگه بگم، به من نگید چه مشرکی ابن تیمیه، حرف دهن تو بفهم. یه چیزی میخوام بگم نگو مشرکه. اینجا من اول چی گفتم؟ برای تو نصرت من بس است و نه پیروی علی. حالا چیز دیگه میخوام بگم، برای تو نصرت من و نصرت علی بس است غیر از اولی شد. اولی چی بود؟ پیروی. نصرت من و پیروی علی. الان میگه چی؟ نصرت من و نصرت علی. نصرت علی رو کنار نصرت خودش قرار داده است. میفهمد که احتمال اقرب این آقا سالتون میفهمد جا؟ سالتون میفهمد؟ میرسین؟ بله ادله داره. سوال ایشون این است که آیا در ارتباط با شأن نزول اینو میخواد بفهمه؟ گفتن علی. بله خودشون هم گفت، خود ابن روزبهان هم پذیرفت. خب بله، اما دلیل بر امامتش نیست. خب میگه که هیچ مستلزم شرک هم نیست کما زعمه ابن تیمیه. چرا مستلزم شرک نیست؟ کسی را کنار خدا قرار بدین، خدا خودش فرموده فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، بعدش و جبریل، بعدش و صالح المؤمنین. میگه خدا قرار خودش قرار نداد صالح المؤمنین را. پس مستلزم شرک نیست. نصرت غیر خدا در عرض نصرت خدا که نیست، به قدرت خود خداست. پس اگر ما این یادم آمد، بله، دعای امام صادق سر سفره، اگه کاشون پیدا کنید، جالبه، در وسائل آفرین، ایشون دعا کردن، الحمدلله، ابو حنیفه نشسته بود، الحمدلله رب العالمین، خدایا این از تو و من رسولک، هادا من که من رسولک. دید بعضیا بالاخره دوست نفهم اشکال کنه، بفهم بعد اشکال کن، دنبال اشکال. رو کرد به امام صادق گفت اشرکن یا را ابن رسول الله، یعنی تو شرک ورزیدی، حرف شرک، این از خدا و از پیامبر خدا بود. مگر آیه رو نخوندی؟ ولو انهم رضوا بما اغناهم الله و ما نقم. دو تا آیه است. یکی بخونید، آیه دومی چیه؟ ولو انهم رضوا بما آتاهم الله و رسوله. آتاهم الله و رسوله، یه چی میگی؟ فکر کرد و من اصلا همچین آیه رو نشنیده بودم. امام فرمود شنیدی، اما تو مصداق اون آیه هستی. بران علا قلوبه تتمش نیورده صاحب وسایل، تتمش اینه که بعدم در جای دیگه امامش فهمود که اصلا ما ورثک الله من الکتاب حرفا واحد. چه ادعای فقه و فقاهت میکنی؟ تو یک آیه بلد نیستی. روایت هم که 130 روایت بلد بود جناب ابو حنیفه، که اخطأ فی 120 منها، در 120ش اشتباه داشت. این چند تا؟ 10 تا بود. دیگه میشه فقیه؟ مثلا پناه میبره به قیاس و استحصا، نه آیه نه روایت، پناه میبره به قیاس و استحصا. بعدم نتیجه چی میشود؟ هر ابن کی بوده؟ آقای بغدادی خطیب میگه، میگه خالف رسول الله فی 400 مسئله. در 400 مسئله، نه یکی نه دوتا. و چجوری هم رد میکنه؟ میگیم قال رسول الله در فلان مسئله چنین، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، میگه حکه رو بزنه بالخنزیر، بزن به پشت، بمالش به پشت خوک. اینجا دیگه گفتیم قال رسول الله کذا، بول علیه، بول کن روش. چرا؟ چون با قیاس به فکرش نمیخونه. باز بگیم قال رسول الله، یه هجر، یه حرف دیوانه هاست، یه حرف دیوانگی، حرف دیوانه هاست. اینا بگذاریم، به خدا پناه میبریم از جاهلی که لا یدری انه جاهل، آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. خیال میکنم بفهمید؟ بلند جالبه، حیف از که جان داره زنده به ما. بله، بعضی اینجوری هستن دیگه، اصرار. اینو باید پاکش کنید. ما یه مرحوم ابوی نقل میکردن که شهر ما یه آقای بود به اصطلاح بارود پیدا کرده بود، حرف خیلی وقت 70-80 سال قبل. بعد بگفتن این باروت خطرناکه، گفت نه سیاده نه. بابا باروته، تا تو رو میکشه. گفت نه سیاده نه، خودش کبریت زد آتش گرفت زد به صورتش، گفت دیدی اللهم صل الله، دیدی سیاده نه. باز اصرار بر غلط خودش دارد. حالا دیگه نمیدونم خواهد پاک کنم این دیگه بعد پاک نکنید. بعد می فرماد که نصرت غیر خدا را که ما در عرض نصرت خدا قرار ندادیم. لیس الا بی اقداره. نتیجه چی می شود؟ کون علی حسب النبی فی النصره. یعنی اینجوری می شود آیه یا رسول الله، ای پیامبر من، نصرت من و نصرت علی تو را بس است. بعدش میفهمید که خب به من اشکال نکنید، خب پیامبر اکرم به نصرت دیگرانم نیاز داشت، چطور قرآن میفهمد که حسب که نصرت علی؟ میفهمد که منافات ندارد، منافات ندارد. حاجت النبی الى غیره، احتیاج پیامبر کم به دیگران. ولا حاجت علی الى الناصر بعد النبی. خود پیامبر اکرم بالاخره بعد از اینکه علی او را یاری میکنه باز به یاری خدا هم نیاز دارد. اذ هو ککون الله حسبه. ببینید وقتی که میگیم حسبک الله یعنی پیامبر اکرم دیگه دیگران نیاز ندارد؟ نیاز دارد. پس نیاز پیامبر اکرم به یاری خدا بعد از یاری علی ابن ابی طالب، به یاری علی نیاز دارد و به یاری خدا هم نیاز دارد. و حسبک، یاری من و یاری علی ابن ابی طالب. چرا؟ چون خداوند عزوجل وقتی میخواد حسبک یاری علی، میخواد بفهمد که یاری دیگران اصلا ارزشی ندارد. عدم الاعتدال. چرا؟ یا نصرت اینها ضعیفه یا نصرتشون لله نیست. در کتب اهل سنت من دیدم، کتابای خودم حالا من یادم نیست، که یکیشون رفته بود جنگیده بود خط مقدم و کشته شده بود. گفتن شهید شد، شهید. گفتن نه 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 این شهید نیست، این شهید نیست، این نار است. یه تعبیر پیامبر اکرم کردم. چرا؟ چون عدم الخلوص، اون دنبال کار دیگه ای رفته بود، خلوص تام نداشت. دلیلش هم این است که مسلمان ها فرار کردن، در چند جا فرار کردن. پس اشکالی که ابن تیمیه وارد می کند وارد نیست. ابن تیمیه چی میگه؟ میگه این شرکه. نه شرک نیست. یاری علی کنار یاری خداوند عزوجل در عرض که نیست بلکه در طول، و یاری دیگران خدا اصلا کنهو اعتنایی نکرده چون خلوص درشون نیست. بعد میفهمد که این روایتی که مصنف نقل کرده در اینجا در منهاج الکرامه هم نقلش کرده است. عن ابی نعیم جوابشون. ابو نعیم در صفحه 92 میگه که الآیه نزلت فی علی ابن ابی طالب و نقلها غیره، غیر از علامه حلی کشف الغمه هم نقل کرده است از عز الدین محدث حنبلی. توجه کن یک نکته به شما عرض کنم به دردتون میخوره. کشف الغمه، ای کاش فرصت میکردید یا ما خودمون فرصت میکردیم این بحث راجع به این کتاب داشتیم. کتاب بسیار ارزشیه. مرحوم علامه امینی میفرماد که ایشون از مدافعین ثغور شیعه است. یعنی چی؟ مرزبانه. خب مقدمش نگاه کنید، میگه من مطالب رو از اهل سنت نقل میکنم، که اونها بیشتر بپذیرن. در بین اهل سنت بود ایشون، در موصل، در به اصطلاح شمال عراق، اربیل، اونجا بود و جایگاه هم داشت. حتی ایشون میگه من تو کتابم روزه ابا عبدالله را نقل نمی کنم، ولی یک سطر میگه، همون یک سطر خودش رو گذر، میگه من نقل نمی کنم. کتاب کشف القمه اربلی، میگه من اکثر از اهل سنت میارم مطالب را، و اون روایتی رم که واقعا ایشون تزش تزه چی میگن وحدت بود، تزشته تقارب بود، اما نه وحدت و تقاربی که ما هزینه بپردازیم، نه نه نه، یه وحدت و تقاربی که اونها را به طرف ما بکشوند از روی منطق استدلال عاقلانه، نه که ما بها بدیم، نه که ما، خدا رحمت کن علامه مرحوم آقای بروجردی را، داعیه وحدت بودش، داعیه تقارب بود، اما رفت از هر کرسی برای شیعه گرفت و کتاب مختصر و نافع بله محقق حلی اونجا تدریس میکرد، هنوز آثارش هست. خب آقای کشف، صاحب کشف القمه اینجوری بود، واقعا عقیدش تقارب، واقعا عقیدش وحدت بود. چرا با هم درگیر بشیم؟ چرا با هم دعوا کنیم؟ ما که با هم دیگه از دیگران نزدیکتر هستیم، چرا جبهه بندی کنیم دیگران استفاده کنن؟ حرف درستی بود. و وقت در ظل این وحدت چیکار میکرد؟ عقاید تشیع از طریق خودشون به خودشون تعلیم میده و میخوندن. و یک گله های هم داره تو مقدمه، نگاه کنید خیلی گله های به جاییشون میکنه. خلاصه اونجا این آیه را نقل میکنه، روایت هم نقل میکنه، این روایت را محدث حنبلی نقل کردن تا برسیم به آیات دیگر. والحمدلله رب العالمین.